دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. انشالله که در سلامتی و شادمانی به سر ببرید. خوش آمد میگم به تمام عزیزان در سرتاسر دنیا، همینطور عزیزانمون در ایران که همکنون با ما مرتبط هستند و از طریق زوم دارن به صحبتها گوش میدن. ما صحبتمون سر فهمیدن بود، عمل فهمیدن و اینکه فهمیدن مرغیه که جان انسان به وسیله اون پران میشه به آسمان معنا، و معنا با فهمیدن هست که برای ما مکشوف میشه. ما چیزی به نام معنا رو با فهمیدن در میابیم و فهمیدن ما رو به سمت معنا میبره. شما میدونید زندگی بدون معنا اصلا پوچه، یعنی اصلا هیچی نیست. تمام انسانهایی که به خودکشی میرسن و یا به جونهای دون عقلی میرسن به خاطر اینکه معنا در زندگی گرفته میشه. همونطوری که ما در هوا باید نفس بکشیم، در اکسیژن باید نفس بکشیم، همونطور روح ما باید در معنا نفس بکشه. و اگر ارتباطش با معنا قطع بشه، بلافاصله جسم رو رها میکنه، حالا یا به صورت خودکشی ها یا به صورت جنون، بیماری ها و خیلی چیزهای دیگه. شما میدونید ما هرگز عملی رو انجام نمیدیم که خالی از معنا باشه، بالاخره براش یک معنایی قائلیم که اون کار رو داریم انجام میدیم. اصلا بدون معنا هیچ چیزی در زندگی انسان انجام شدنی نیست، مگر اینکه برسه به پوچی و ویرانگری. صحبت دیگه‌ای رو که در زمینه فهمیدن و معنا داشتم در جلسه گذشته این بود که همونطوری که ما در گذشته در عصر اسطوره خدایان زندگی می کردیم، در اسطوره جادوگران قبل از اون زندگی می کردیم و بعد اسطوره ها دینی شد، امروز هم اسطوره ها علمی شدن. توضیحاتی رو دادم از رابطه اینشتین با پوپر و صحبتهایی که شد. الان که داشتم این خلاصه رو براتون تعریف میکردم، حتی این نکته ای از ذهنم رسید از خود هگل و بعدن حتی کارل مارکس. با وجود اینکه کارل مارکس میدونید خدا باور و دین مدار نیست، در رابطه با حتی مسئله متریالیسم دیالکتیک اینها به این موضوع ها اذعان کردن، اشاره کردن، اینها غیر قابل انکاره. ببینید ما ذهنمون در یک چهار چوبی همه چیز رو درک میکنه. ما میتونیم با فهمیدن بزرگی و کوچیکی اشیا، سپیدی و سیاهی اشیا، تشخیص مقدار، اندازه، وزن و بسیاری از این چیزها محیط اطراف خودمون رو بشناسیم. اگر بزرگی و کوچیکی مطرح نباشه، اگر وزن، اندازه، معیار، میزان، مرز اشیا با هم دیگه، به طور کلی ما به این میگیم تعینات. تعینات یعنی مرز اشیا. شما میدونید که آقا یک درخت مرزش اینه، شکلش به این صورته، شاخ و برگش اینه، ریشش در زمینه. مرز درخت با مرز دریا متفاوت میشه. تعین درخت با تعین دریا، اصطلاح فلسفی بهش میگن تعین. میز اندازش اینه، طولش اینه، عرضش اینه، وزنش اینه. مرز این جدا میشه از صندلی، صندلی شکل دیگه ای از تعین رو داره. پس زمانی که میگیم تعینات در هستی، منظورمون مرزهای اشیا هستن، مرزهای چیزها هستن. وقتی که شما یه فلان چیز سفیده فلان چیز سیاهه، دارید اینها رو از هم جدا میکنید. چیزی که قابل تعین هست، یعنی میشه براش مرز درست کرد، این در حیطه درک ما میاد، ولی ما درک نمی کنیم و باید شامل این موضوعات باشه. این صحبت هایی رو که من میکنم، اینها خب بعدها شاگردان هگل از هگل برگرفتند که اگر ما از این چهار چوب اندیشه‌ای که داریم، درکی که داریم، بیایم بیرون، اگر بیایم بیرون و بدون این تعینات، چیزهایی که ساخته ذهن ما، در واقعیت بیرون میدونیم اینها وجود، این مرزها وجود نداره، اینها در ذهن ماست که ما میتونیم بشناسیم، ولی اصلا نمیتونستیم بشناسیم. اگر بیایم بیرون، ما از کجا میدونیم که خود اشیا، جمادات، گیاهان، حیوانات، اصلا یک دنیای پر از حیات درک شده برای خودشون دارن که در اون زندگی خودشون بسیارم دارن راحت و با فهم خودشون زندگی میکنن، چون همین تعینی رو که ما داریم اونها ندارن. همین تعینی که ما داریم، این مرزبندی ها باعث میشه که ما حقیقت حال اونها رو نفهمیم و اونها رو طوری قضاوت بکنیم که در این تعین ها برای ما مرزبندی میشه. یعنی صحبتی رو که من سر اسطوره علم میکنم، شما فکر نکنید من دارم مطلبی رو از خودم میگم، نظر منه، این همچون چیزی نیست، چون ما فقط شناختمون از همین راه میسره دیگه. شما اگه طول رو ندونید، عرض رو ندونید، وزن رو ندونید، رنگ رو ندونید، چجوری میخواییم با شی مرتبط بشین؟ باید مرتبط بشین دیگه. پس در نتیجه هر چیزی که در وجود اشیا هست از فیلتر این تعینات میگذره و ما درکی رو داریم که این درک باعث میشه که اونجوری بفهمیم اشیا رو که در قالب ذهنی ما هستند. اینها رو حتی خود کارل مارکس به نقل از هگل به مراتب مطرح میکنه. شما اگر رو در رو میشید با لغت‌های دوستانی که آشنایی دارن با هگل، میدونید وقتی رو در رو میشید با هگل، اولین چیزی که درک ذهنی رو برای ما میسر میکنه حسه. ما میبینیم، ما میشنویم، ما لمس میکنیم. این رو بهش میگن درک حسی. اگه حس نباشه چی دیگه اتفاق نمیفته. شما فرض کنید ما پنج حس رو نداشته باشیم، وقت ارتباطمون با این اشیا چی میشه؟ اصلا وجود نداره، شاید شکل متفاوتی پیدا میکنه با این شکلی که ما داریم. اول حسه، اگر حس نباشه درک اتفاق نمیفته، داری میبینی، این رو بهش میگن حس، بعد درک و بعد مفهومه. اینو کسانی که با هگل آشنایی دارن اگر میخونن به آلمانی بخونن، چون من بعضی وقتا دیدم ترجمه هایی که میشه، ترجمه های فارسی صحیح انجام نمیشه. ببینید وقتی که هگل از حس که صحبت میکنه، وقتی که وارد درک میشه، لغت فاسن رو به کار میبره. فاسن یعنی درک، ولی من دیدم در فارسی اومدن بگریف، بگریف و بگرایفن رو درک معنی کردن. بگریف و بگرایفن میشه مفهوم، نمیشه درک. اینها با هم متفاوتن. فاسن اینا همه آلمانی هن. میشه درک. یعنی چی؟ یعنی من اول میبینم ولی درکی ازش ندارم چیه. حالا متوجه میشم یک گرگه، یک روباه، فاسن شد، درک شد. الان مفهوم به جایی رسید که فهمیدم این گرگ، این چیزی که من از دور دیدم با چشمم، با حسم، نفهمیدم چیه، حالا دقت کردم، درک کردم، فاسن کردم که این یه روباهه، یه گرگه، یه هر چیز دیگه است. و الان از اون مرحله وارد این فهم شدم که اون مشغول خوردن غذای خودشه، به من نمیخواد حمله کنه. این میشه به گریف، این میشه به گریفن. اینها بد تو فارسی متاسفانه مترجمین مترجمه کردن. بگذاریم، فقط خواستم اینها رو توضیح بدم که بدونید اون چیزی که در چهارچوب درک ذهنی ما اتفاق میفته به هیچ عنوان به این معنی نیست که در واقعیت بیرون هم همینه. همونی که جلسه قبل توضیح دادم، ما داریم در واقع خودمون رو میفهمیم، ما داریم در واقع اون چیزی رو که میفهمیم ساخته ذهن خودمونه. در این هیچ کس که در سرزمین های اندیشه قدم گذاشته باشه شک نکرده، چون اینها برخوردهایی که انسانهای معمولی در سوادهای معمولی زود نتیجه گیری میکنن، اما همچون چیزی نیست. اینا تیکه هایی از صحبت های جلسه گذشته بود، اما اجازه بدید ابیات رو بخونم، یه چند تا بیت رو، و بعد توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. اینجا بودیم که آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود، آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. هم بحر پرگوهر شود، هم شوره چون کوثر شود، هم سنگ لعل کان شود، هم جسم جمله جان شود. گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد، اما دل اندر ابر تن چون برق ها رخشان شود. دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟ زیرا که آن مه بیشتر در ابرها پنهان شود. ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شد، یا رب خجسته حالتی کان برقها خندان شود. زان صد هزاران قطره‌ها یک قطره ناید بر زمین، ور زان که آید بر زمین جمله جهان ویران شود. زین همین چند تا بیت رو داشته باشیم، چون بخوایم غزل رو مند کنیم بریم توی غزل، وقت باز حالا حالا باید بریم. مولانا چی داره میگه؟ مرغ جان و آسمان معنا رو من براتون توضیح دادم. شما میدونید این خاکدانم که شورزار بوده و الان بستان شده و چون کوثر شده، همه اینا کوثرهای اندیشه ماست و فهم ماست و رسیدن به معناست برای ما. اینها رو هم حالا جمله جان شود و اینا هم بهش یه خورده اشاره خواهم کرد. اما اینکه ما در ابر تن یک ماهی پنهان شده و ما باید ببینیم اون چی رو میخواد بگه. گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد، اما دل اندر ابر تن چون برق ها رخشان شود. ببینید چشم و جان عاشقان اون چیزی رو که ما به این جهان باهاش رو در رو میشیم و پر از طوفان‌های متفاوت اندیشه هاست. من یکی دو تا مثال باید براتون بزنم که اینا رو باز کنم. این غزل رو یه روزی عمری به دنیا باشه با سمت معنایی که شاید بیشتر و عمیق‌تر از اینها باشه توضیح خواهم داد، اما انقدر میخوام بگم که مربوط به بحث امشب ما میشه سر معنا و فهمیدن. ببینید همونجوری که اشاره کردم، فهمیدن ما رو رهنمون میشه به معنا. ما با مرغ فهمیدنه که به آسمان معنا میریم. حالا من یه مقداری میخوام این معنا رو باز کنم. ببینید معنا بسیار مسئله فرارونده‌ایه. قبل از اینکه توضیح هم بدم داخل پرانتز اینو توجه داشته باشید، معنا یک بحث فرارونده‌ایه. شما میرین یک کتاب میخونید، میگید آقای فلانی یک تحقیقات بسیار مهمی در یک زمینه ای داره و من میخوام اندیشه ایشونو بررسی کنم. شما میایین این کتاب رو میخونید و معنایی رو که این نویسنده حالا در هر زمینه‌ای که هستش شما در میابید از مطالعه این کتاب، درسته؟ ما میگیریم شما این کتاب رو یک بار، دو بار، پنج بار میخونید و اون چیزی رو که نویسنده درک کرده و اون معنایی که درش براش باز شده ریخته در قالب کلمات به شما منتقل کرده، شما اینو گرفتین، اون مفهوم اومد، به قول هگل هم بگریفن بگریف شد، این اومد، این مفهوم برای شما باز شد. اما آیا شما در همون اون معناهایی که از طرف نویسنده به شما منتقل شده متوقف میشید، یا با دریافتن اون معناها درهای جدیدی از معنا برای شما باز میشه؟ درسته؟ معنا فرارونده است، معنا هرگز متوقف نمیشه. ببینید شما کتاب رو خوندین، مطلب رو شنیدین، اما مگه در همون مطلب متوقف میشین؟ هیچ کس متوقف نمیشه. درهای جدیدی به روی شما باز میشه که کشفیاتی میکنید بر روی کشفیات نویسنده. حالا شما میایین با من صحبت میکنین، هم کشفیات نویسنده هم کشفیات خودتون رو به من منتقل میکنید. آیا باز من در اونها متوقف میشم؟ باز درهای جدیدی بر روی من باز میشه و این همینجور ادامه پیدا میکنه در زندگی دنیا، در زندگی بعد از این دنیا همینجور معنا میره، همینجور درهای معنا باز میشه تا روزی که انسان به خود معنا دیگه میرسه. پس عدم گردم، عدم چون ارقنون، یعنی این، یعنی انقدر همینجور معناها باز میشه و ما در این دریاها میریم تا به اصل خود معنا میرسیم. معنا هرگز توقف نخواهد داشت، در یک ابدیتی میریم جلو. پس این از مهمترین شاخصهایی که باید بهش توجه کنید. هیچ کس در یک معنا متوقف نمیشه، همینجور درها باز میشه، در این که شکی نداریم که همه ما با این موضوع رو در رو هستیم. پس این پرانتز رو ببندم، این مسئله فرارونده بودن معنا. حالا شما نشستید الان پای صحبت من، حرف من رو میفهمید. وقتی که قدرت شنوایی انسان داره میتونه حرفا رو بشنوه و خب هم که فارسی بلدیم، وقتی که فارسی بلدیم صحبتهایی رو که من دارم میکنم به شما منتقل میشه، کلمات رو هم دارید میگیرید و دارید این رو میفهمید. آیا شما فکر میکنید این تنها علت فهمه؟ یعنی اینکه چون شما فارسی بلدین، چون شما گوشتون خوب سالم کار میکنه و صدای من رو میشنوید، اومدید و دارید این صحبتها رو گوش میدید؟ معنا یک زنجیره بی نهایتیه که از یک ازلیتی میاد تا یک ابدیتی ادامه پیدا میکنه. در تمام زندگیت، تمام کسانی که الان تو این مسائل عرفانی و تو اینجا حداقل تو این هستی عریان نشستین و دارین صحبتهای منو گوش میدین، از اون روزی که از مادر جدات کردن تا امروز، صدها برق رخشان از قلبت به واقعیت‌های بیرون زندگیت منعکس شده که تو رو قادر کرده امروز درک عرفانی داشته باشی، فهم عرفانی داشته باشی. من میتونم همین صحبت‌ها رو دارم میکنم دیگه، همین صحبتایی که الان دارم میکنم، یکی میشینه میگه آقا خب چرا بریم مثلا درس آشپزی گوش کنیم؟ خب آشپزی به دردم میخوره، یه چیزی یاد میگیرم دیگه، غذا درست میکنم. این حرفا چیه؟ نه اینکه آشپزی بده ها، آیا این گوش شنوا نداره؟ آیا این فارسی بلد نیست؟ یعنی من اصلا این سر رو نمیفهمم، ولش کن. یکی دیگه میره در مسائل مختلف. شما فرض کنید بریم دنبال این که چیزهایی که مفیدترن، مثلا مشکلات خانوادگی منو رفع کنه، رابطه منو با همسر و فرزندانم بهتر کنه، اون بیشتر به درد من میخوره، اونم گوش داره، اونم فارسی زبانه. یا نه بریم تو صدها مسائل دیگه، اقتصادی، سیاسی، انواع و اقسام چیزهایی که وجود داره. چرا تو نرفتی و نشستی داری گوش میدی؟ چرا داری میفهمیش؟ چرا توی تک تک تار و پود بدنت و در پیکره روحت داره لرزه میندازه ابیات مولانا؟ خب اونم مثل تو آدمی دیگه، به اندازه من تو درس خونده، دانشگاه رفته، همه اینا رو داره، شنوایی داره، سواد فارسی، همه چی داره. اونجایی که در این طوفانهای زندگی همه ماها عزیز از دست دادیم، پول از دست دادیم، نمیدونم هزاران هزار مشکل، بدبختی های بیکرانهی که در این مهنتکده دنیا برای ما درست کردن، کدوممون این که خالی از این مشکلاتیم؟ اون برقی که در قلب تو رخشان شد، انعکاسش به تمام این بدبختی ها و خوشبختی ها، ایجاد فهمی بود که فهم عرفانی رو برای تو، فهم معنا رو برای تو میسر کرده. و الا همه این اتفاق ها، مرگ عزیز، از دست دادن پول، بدبختی ها، شادی ها، همه اینها برای اون یکی هم اتفاق افتاده، داره خیلی متوجه یه نکته مهمت میکنه. ببین، گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد، اما دلن در ابر تن چون برق ها رخشان شود. دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟ زیرا که آن مه بیشتر در ابرها پنهان شود. ای شاد و خندان ساعتی کان ابرها گرینده شد، یارب خجسته حالتی کان برقها خندان شود. این برقهایی که خندان شده، خندان شده نه این که میخنده، این برقهایی که از روح انسان، محل اتصال روح انسان و قلب انسان، همین جور داره میزنه، هر لحظه داره میزنه. هم رفتی با اون مشکلات، این یکی هم رفته با اون مشکلات، مشکلات دوتاتون یکی بوده، پول از دست دادین، سرتون کلا رفته، عزیز از دست دادین، هر چیزی، ولی اون کشیده شده به یه جای دیگه. یعنی این برق ها خندان نشده و تو کشیده شدی به جای دیگه ای که این برق ها خندان شده. پس فهم معنا فقط و فقط چیزی نیست که انحصارش در دست من و توه. مثلا همین میگه خوش به حال اون کسی که این برقا درش خندان میشه. این زده، این اتفاق در قلب تو افتاده، تو رو کشونده به سمت، تو رو کشونده به سمت معنا و تو فهم معنوی پیدا کردی. چرا وقتی که گفته میشد اولین بارها، این از اون کلماتی بودش که با هستی اوریان خیلی متداول شد، مثل شهود بلافاصله بدنت میلرزید، چون دیده داشتی ولی اسمشو نمیدونستی، برق رخشان شده بود. این اون مسئله است. پس یکی از قدمهایی که فهم داره، زنجیره بی‌نهایت معنا باید من و تو رو برسونه به جایی که در اونجا من فهم عرفانی پیدا کنم، معنا رو در عرفان بفهمم. جبر علمی یکیش اینه. جلسه قبل جبر علمی فقط نه روی اکسیژن و هیدروژن و هلیوم و این چیزا نرین. خب انسان شناسی مهمترین علمه، چون به من و تو برمیگرده. این اون جبر علمیه. فقط تقاضایی که میکنم بلافاصله نریم تو قالب آدم خوبه ها، اینا رو همین الان توضیح میده. خب پس چرا برای اون نمیشه؟ به من و تو ربطی نداره، نه به تو ربط داره نه به من ربط داره. ما جهان رو نیافریدیم، خدایی نکن. اون چی که برای خودت اتفاق افتاده رو از دست نده. اون یکی که برات اتفاق افتاده از دست نده به خاطر ابر تن. چون ببین وقتی که ما میگیم ابر، این ابر تن سیستم دماغی و مغزی ما و همینطور سیستم فکری ما. بارها سالهای پیشون این صحبت ها رو کردم، امروز دیگه صحبتش رو نمی کنم. ما در روز چه میدونم 50,000 تا، حالا که ماشاءالله میگن بیشتر 60,000 تا 70,000 تا، حالا هر چقدر دلت میخواد بگو، فکر در روز به ذهن ما میرسه. مولانا بسیار زیبا میگفت در همون داستان مهمان خاله مولانا، من فکر میکنم توضیح دادم، میگفت هیچ کدوم از این فکراتو نیستی، هیچ کدوم از این هیجانات، از این ضعف ها، از این حالت ها، حسادت ها.